عبودیت، قم، ماه مبارک رمضان، سال 79، جلسه 8، 52 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اتفاقی که در کلمه انس افتاده این است که در کلمه انسان که بی مناسبت گویا نیست، این استش که می فرماین انسان رو از این جهت بهش گفتن انسان که اهل گرفتن انسه و انسگیری یکی از ویژگی هاییست که آدم ها به عنوان یک ویژگی اساسی دارن. تنهایی وحشتبار هست برای آدم ها و این تنهایی گاهی از اوقات که چهره بدش دیده میشه انسان رو حسابی از خودش فراری میده. منتها ما آدم هایی که از تنهایی وحشت بار فرار میکنیم، گاهی از اوقات اخلاقمون که بد میشه دوست داریم تنها لذت ببریم، مستقیما و مستقلا لذت ببریم. این تنهایی البته ابعاد مختلفی داره. ما به یه معنای ویژه‌ای از تنهایی الان کار داریم. وقتی که آدم تصمیم میگیره لذت میخواد ببره، شیرینی رو میخواد تو زندگی تجربه کنه، این شیرینی و لذت رو بدون حضور دیگری ببره، خودش به تنهایی، یه اثر منفی روانی رو آدم میگذاره، به حدی که میشه گفت انسان اینجوری نمیتونه لذت ببره. در برخی از روایات که ائمه خدا که بالاترین انسانشناس های عالم هستی بودن و هستن، در این باره مصادیقی از این بحث رو به ما اینجوری معرفی میکنن. میفرماید آدم کریم، آدم خسیس، آدمیه که وقتی خودش یه غذای خوشمزه ای رو بخوره احساس نشاط و شیرینی و لذت میکنه. اما آدم کریم آدمیه که وقتی غذا رو به کسی میخورانه لذت میبره، لذتش در نگاه اوست نه خوردن خودش. اینجا آدم کریم تنهایی لذت نمیبره، با دیگران لذت میبره. فرقی بین لذت بردن نیست، هر دو صورت لذت بردنه. البته چرا یه جایی یه فرقایی هست، لذت تنهایی مایش کمه، تهش تلخی و غمه، اما لذتی که با دیگری بود عمیق تره، جاودانه تره، لذت روحی است. لذت مادی در کنارش رنگ میبازه. آدم خوب آدمیه که تنهایی لذت نبره. حالا این یه نمونهش سر غذا خوردن بود. این تنهایی گاهی از اوقات با آدما از بین میره. بعضی ها لحظات شیرین حیات خودشون رو دوست دارن با عزیزانشون باشن، با دیگران باشن، یا با دیگرانی که با اونها دوست بشن یا با دیگرانی که با اونها دوست هستن. بالاخره این معیت لازمه. من اون انواعش رو کاری ندارم. برای اینکه انسان شیرینی از حیات خودش ببره یه ماه رمضونی ما در این باره صحبت کردیم که اسلام هیچ وقت برنامه‌اش این نیست که لذت بردن کسی رو کم بکنه، فقط صورت آمدن این لذت متفاوته و اتفاقا اسلام پیشنهادش برای عمیق‌تر شدن این لذته. تنهایی نپر صفا نداره خلاصش. تازه نکته دیگری هم هست که بعد از اینکه از مقدمه در آمدیم وارد بحث شدیم انشاءالله بهش اشاره میکنیم، اگه تنهایی بپری اخلاقت بد میشه، اخلاقت انقدر بد میشه که دیگه همون لذت تنهایی اندکی گفتیم تهش تلخه، اونم دیگه نمیتونی ببری، چون هر جوری زندگی کنی همون جور بار میای. اون خیلی وحشتناکتر از خود آثار زندگی بده. بد بار اومدن خیلی وحشتناکتر از بد عمل کردنه. و بد عمل کردن حالا میگذره دیگه، ولی بد بار اومدن انسان رو جاودانه تو حالت بدی نگه میداره. تنهایی وحشتباره. لذائذی که در تنهایی آدم میخواد ببره، این لذائذ شیرینیشون کمه، اخلاق بد برای انسان به جا میگذاره. همین تنهایی که بشر امروز در فرهنگ خودش و فکر خودش نهادینه کرده، تنهاهای زیادی که با هم دارن زندگی میکنن، جامعه نیستن اینها، اینا تکن، هر کدوم یادم تکیه، انسانهای وحشت زده، ناآرام، انسانهایی که انگار از خونه خودشون بیرون افتادن، همه آواره، هزار نفر دور هم جمعن اما هیچ که احساس جمعیت نمی کنه. برای این که به هوس این که تنهایی لذت ببره، نمیشه. خدا تو تنهایی لذت قرار نده. با این مقدمه مبهم میریم سراغ بحث عبودیت و بندگی خودمون. عبد با کی از تنهایی در میاد؟ با مولای خودش. عبد جمعیت انسانی کجا براش پدید میاد؟ تو خونه مولای خودش با نوکرای دیگه، با بندگان دیگه، همراه با برده های دیگه. کجا این جمعیت بین او و بندگان دیگه حقیقتاً رو خواهد داد؟ وقتی همه اربابشون رو دوست دارن و ارباب اونا رو دوست داره. تیکه پاره بکنی خودتو، با هیچ کسی از تنهایی در نمیاد. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. حقیقت این دوستی های غیر از متقین که بندگی خدا رو تو خودشون تجلی دادن تحت صفت تقوا، حقیقت رابطه شون عداوته. به هم سلام میدن، رفیقن، دست میدن، میگن به سلام چطوری رفیق، دروغ میگن، همش دروغه. الاخلاء حقیقت عالم هستی روز صحرای محشر مشخص میشه، صحرای محشر هم مشخص میشه. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. جمعیت از تنهایی میخوای در بیای، اولا تنهایی تو رو مولای خودت، مولای تو از بین میبره. ثانیاً وقتی با وجود اشیاء و آدمهای اطراف خودت تنها نیستی که تو خونه صاحبت باشی، این کوه این گوشه خونه صاحب منه، اون بیابون گوشه حیات خلوت خونه صاحب منه. تنهایی ما اولا با خدا در میاد، ثانیاً این تنهایی چجوری برطرف میشه؟ با دیگران. یه دفعی احساس جمعیت میکنیم. بعضیا از اون از طریق خدا. حالا شما میتونید همینجا هم یاد اون به موالاتکم ائتلفت الفرقه که من یک کلمه بینش هم جا انداختم برای اینکه مضمون رو برسونم از زیارت جامعه بیفتید که فرمود ائتلاف اصلا با محوریت ولایت شما رخ میده. چند تا چی فرمود و آیه قرآنش رو بخونید شما، اشداء علی الکفار رحماء بینهم، چرا به شدت اینا با هم دیگه رفیقن؟ فرمود بین مؤمنین محبت از پر شدن سیل در یه دره. سیل بیاد دره رو چجوری پر میکنه؟ حالا تو دشت آروم آروم پیش میره، ولی دره رو چجوری یه دفعه پر میکنه؟ از پر شدن یک دره توسط سیلاب راحتتر و سریعتر محبت بین دو مؤمن رخ میده. از تنهایی ببین چه قشنگ در میان، چه خوشگل در میان، تنها دیگه نیستن. اول تنهایی آدم با خدا برطرف میشه، بعدن تنهایی آدم با مردم. اونایی که دنبال لذت بردن تنهایی هستن دشمن میشن با یکدیگر، چون همه رو رقیب خودشون میدونن، همه رو برنده و خورنده سهم اونها از لذایز عالم هستی میدونن. با حال این که خب این از اون طرف هم میدونید منافات داره با اعتقادات ما، سهم تو کسی نمیبره، جوش نزن، چرا با اون بیچاره بد میشی؟ هر کی سهم خودشو داره. با هیچ کی لازم نیست بد بشی، اینجوری اخلاقت بدتر میشه، به تنهایی بیشتر سوق پیدا میکنی، اینجوری وحشت زده تر میشی، سهمتو نه هیچ کی نمیبره، نه ترس، رقیب نداری. تو کجا زندگی میکنی؟ چه شغلی داری؟ چی کار داری میکنی؟ رقیبی وجود نداره. خدا تو رو ساخته برای خودش، تو رو ول میکنه؟ تو عبد خدایی، خلقت کرده برای چی؟ بندازه تو رقابت حذفت بکنه؟ خاک بر روی سر این فرهنگ کفرآلودی که تو جهان ایجاد شده، فرهنگ رقابتی. آدم ها همیشه در چکاچه که شمشیرهای نزاع رقابتی باید هویت خودشون رو پیدا بکنن، همش تو این پیروزی و شکستهای این چنینی غم و شادی هاشون رقم میخوره. بندازش دور اصلا این حرفو، خدا تو رو عبد خودش قرار داده، نقشم بهت داده، خودت هم با کس دیگه قاطی نکن. چرا دشمنی میکنیم دیگه؟ دلیل نداره، هیچ کی سهم تو رو نمیبره، مطمئن باش. چی موجب میشه آدم تنها تر بشه؟ این که دیگران رو رقیب خودش، دست دیگران رو در کیسه خودش ببینه. دست کسی تو کیسه تو نیست، سهم تو رو هیچ کی نمیخوره، عداوت با کسی پیدا نکن، هر کی سهم خودش رو داره، چه دیگران باشن چه نباشن، تو سهمت همینه. راستی من داشت یادم میافتارم با عبد صحبت میکنم، با عبد خدا از موضع بالا صحبت میکنم، سهم همینه، همه مرده باشن یا زنده باشن تو همه قدری، صدات هم در نیاد، به تو چه ربطی داره بقیهش؟ نشستی به مقایسه؟ این مقایسه به مسابقه کشیده میشه، به عداوت کشیده میشه، تنهایی تو تشدید میکنه. دست از این فرهنگت بردار. حالا ببینید همه یه مفاهیم دینی رو بیاد بزنید سر جاهاش، قضا و قدر، رضا به رضای الهی و خیلی ده. چرا مؤمنین راحت دیگه با هم دیگه رفیق میشن اینقدر راحت؟ چون اون احساس رقابت رو نمی کنن، عبدن. ما خدا برای چی آورده؟ من آورده برای چی؟ من آورده با یکی دیگه کشتی بندازه، هر کی برد به اون مدال بده؟ خدا هم این کار رو میکنه؟ خدا که این کار رو بنده های خودش نمی کنه که، خدا کسی رو هیچ کی رو حذف نمی کنه، هیچ کسی رو. رزق و روزی یه مورچه‌ای رو خدا فراموش نمی کنه، عالم اطراف چشم تو رو جلب نکنه. این تنهایی رو آدم اول با خدا از بین میبره، بعدش هم که با خدا از بین رفت، با همه این تنهاییش از بین میره، احساس میکنه تو شهر خودشه. وقتی میاد توی جهان احساس میکنه تو خونه خودشه، با همه آدم ها ارتباط برقرار میکنه، احساس میکنه تو محله خودشه. آدمی که تو محله خودش بود دیگه احساس قربت، درد قربت نمیاد سراغش. بعضی از اینایی که خارج از کشور سفر میکنن یه بیماری دارن نام بیماری روانی قربت، میگیردشون و اصلا عوارض عجیب جسمی حتی داره این بیماری. میگن خیلی از اینایی که مهاجرت کردن رفتن اینها رو در بر گرفته. این یه تجلی کوچولو همین قصه است. هیچ کجا تو نباید احساس غریبی بکنی، همه جا خونه صاحب توه. این چقدر زیباست، چقدر میتونه انسان رو روحیه بده. عبد کی از تنهایی در میاد؟ خب منتها ما باید فرهنگ زندگی کردن عابدانه رو داشته باشیم. این مقدمه تنهایی و از تنهایی در اومدن رو گفتیم. یکی از مختصات زندگی، یکی از مختصات فرهنگ زندگی عابدانه اینه، تو بنا نیست از نماز خوندنت خودت لذت ببری. چرا توی عبادت هم که مصداق خیلی مهمیه، مشکل ما اکثرا اینجا پیدا میشه. من نمیخواستم روابط اجتماعی رو تنظیم میکنم، اونو تردن للباب وارد شدیم. چرا تو میخوای از نمازت لذت ببری؟ تو بنا نیست لذت ببری، بنداز دور اون فرنگ تنها تنها خوردنو. نماز خوندن مثل آش پختن یه آشپزیه برای ارباب خودش. مادرها مثال خوبی هم برای این قصه. حالا بذارید همون عبد مثال بزنم. عبد وقتی آشپز بود، یا عبد یه شغلش آش میپزه، واقعا میخواد بندگی بکنه، ارباب خودش هم دوست داره، کدوم غذا رو ازش بیشتر کیف میکنه؟ اون غذایی که خوشمزه تره یا اون غذایی که لبخند قشنگ تری بر لبان ارباب میاره؟ اوه اینو چجوری میخواد حال کنه، اون وری میخواد حال کنه. این همون حرفی که من میزنم، تنها تنها صفا نکن. این فرهنگ باید جا بیفته. مستقیم مستقل نمیشه، خودتو بیچاره نکن، بیفت تو این فرهنگ، بار بیای، عادت کنی با لبخند یکی دیگه کیف کنی. اینو تو دنیا تمرین کن. با سفره پهن کرده حتی نمیفرماید که خوشگش رو بده بگو برو برای خودت مثلا چی کار بکن، سفره پهن کن. حضرت علی علیه السلام شبهای ماه رمضان افطاری میداد. شما میدونید حضرت علیه السلام کارش حساب کتاب داره، میتونه خوشگش رو ببره در خونه ها بده، همونه دیگه، چه فرق میکنه آقا افطاری بشین بخور. نه، سفره پهن کن، بذار اموال تو رو بخورن، کیف کنن. وقت سفره هم که پهن میکرد غذای خوبی میداد، اون زمان چلو کباب میداد. حالا چلوش رو نمیدونم، ولی میفرمایند تو تاریخ نوشتن از علی ازم گوشت افطاری میداد. بذار بخورن اموال تو، کیف کن. ببین این آدم رو بار میاره، بار میاره. کیف کردن من بعد از طریق لبخند. ازدواج نصف دین آدم رو کامل میکنه. فقط به مسئله غرائز شما نگاه نکنید، اینقدر انسانی تر نگاه بکنیم به موضوع. چون کسی که متأهل میشه میفته تو این فرهنگ که در یک دائره خانوادگی لذتهاشو از طریق شادیهای دیگران ببره. قبلا عید میشد برای خودت لباس میخریدی، کیف میکردی، میگفتی ها عید شد. حالا برای بچت لباس میخری، میگی ها عید شد. دیگه برای خودت هم لباس نمیخری، بازم احساس عید بودن میکنی. داره بارت میاره خدا. خانواده رو که خدا برای یه کسی تشکیل میده، این میتونه این روابط انسانی که اونجا تولید میشه آدمش بکنه. خانم تو خونه غذا میپزه، حالا دیگه بگو کدوم غذا خوشمزه است؟ اون غذایی که کدوم غذا بیشتر ازش لذت میبری؟ اون غذایی که دیگران خوششون میاد سر سفره، انگشتاشم میخوام انگشتاشون. حالا ما سر ظهر هی از غذا خوردن صحبت بکنیم، اجر شما زیاد میشه. اون غذایی که دیگران میخورن، این یاد بگیر اینجوری لذت ببری. این فرهنگ عبودیته. عبد اینجوری میشه. عبد یه اسبی میخره، میگه این اسب خیلی قشنگه، سوارش بشه کیف میکنه. اصلا ضمیر متکلم وحده اصلا استفاده نمیکنه. غذا درست میگه این غذا خیلی خوبه. ببین لباس برای خودش بخره، عبد اینجوری میکنه. میگه این لباس خیلی خوبه، من با این لباس چای ببرم خیلی خوشش میاد. بابا خودت چی؟ تفسیر العبودیت بذل الکل، تهذیب نفس با چی پدید میاد؟ با فرهنگ عبودیت. خودسازی، آدمسازی، هی میگه من چرا تو نماز حال نمی کنم؟ تو منو نیست حال بکنی، یه جوری نماز بخون خدا حال کنه، بگه ها خوشم اومد. تو فعلا نباید حال بکنی از نماز. تو هر موقع چشمت افتاد به لبای قشنگ خدا، اون موقع حال میکنی. الان تو نیکی میکنه در دجله انداز، آروم بگیر. دعای افطار رو دیدیم؟ اللهم لکه صمنا. میخواستم میگم لکه صمتم، میگم دیگه تنهایی نباید افطار کنیم دیگه. اللهم لکه صمنا، روزه گرفتیم، گشته موندیم، خوشت اومد؟ لکه صمنا، چه روزه گرفتیم ها. اول لکه رو بگو از روزه خودت. اگه از عبادت خودت تنها کیف بکنی، میفتی تو کاسه عجبا. وقتی بیفتی تو کاسه عجب، خدا میفرماد کاش اون گناه رو انجام داده بود، اینقدر به خودش مغرور نشده بود. آقا ما یه عبادتی انجام میدیم، نباید خوشحال بشیم؟ از لبخند خدا برای عبادتت باید خوشحال بشیم. بله که باید خوشحال بشیم. پس چی میخوای رویه بگیری؟ اما از عبادت خودت مستقیما مستقلا نباید خوشحال بشی، اون میشه عجب. خب من لبخند خدا که احتمالیه. ها خوشم اومد، آدم فهمیده ای طرفم. بله همون خوشحالیه، خوف و شوقی همیشه. خوشحالیه از عبادت. شب قدرتو مشتی گذروندی، میخوای بری کیف کنی؟ از شب قدر خودت که نباید کیف کنی. لبخند خدا، لبخند خدا هم میگی نمیدونم خدا بالاخره لبخنده رو زد یا نه، ولی اگه زده باشه چی میشه؟ نیست چقدر کیف میکنی؟ البته ممکنه هم از نزده باشه میای پایین، ولی نه ولی زده نمیشه. نه باشه اینجوری کیف اینجوریه با نوسانات. از کیف مستقل مستقیم فردی که اسمش عجبه خیلی بیشتره. هی میگم کیفش خیلی بیشتره، چون بعضی ها مبناشون اینه، تصمیم گرفتن حتما اونجوری زندگی کنن که بیشتر لذت ببرن، دیگه به بقیه و اصلا ما کاری ندارن. اون نیومده ببینه من چگونه باید زندگی کنم، میگه من تصمیم گرفتم میخوام خوش بگذرونم، یه حرفی بزن من چجوری بهتر خوش بگذرم. هی دقیقه یه بار من برای اون حرف میزنم، میگم بابا من نمیگم تو عبد بشو، میگم خوش بگذرون، اونجوری بهتر آدم خوش میگذرونه. با این موضوع فرعی که ای تو بحث من میارم، میخوام اونو رضاشو تامین کنم، میخوام این نفس سرکش اماره رو لهش بکنم. میگم به بیچاره تو دیگه دنبال چی میگردی؟ دیگه کجا میخوای بری؟ اللهم لک صمنا، خدا روزه گرفتم خوشت اومد. و علی رزقک افطرنا، بازم نشستم سر سفره غذاتو میخورم خوشت اومد. غذا میخوره میگه خدای خوشت اومد، چون تو کریمی، کسی بشینه سر سفره غذا بخوره تو کیف میکنی. ببینید غذا خوردن اینجا اونجوری کیف میکنه. من که گفتم تو اگه خواستی از غذا خوردن کیف بکنی، تو لبخند اونایی که غذا میخورونی کیف کن. وقتی هم که خودت غذا میخوری، تو لبخند اونایی که غذا بهت میده کیف کن. خوشت اومد غذا تو خوردم، مامانت صدا میزنه بیا اینو بخور، میل نداری. میگه بیا اینو تو خدا برای تو درست کردم بخور، یه دونه لقمه بردار. یه لقمه هم میگه آه خوشمزه بود، کیف کردم، خوشت اومد. برای دل مامانه غذا میخوری. این مزه شیرینیش دو برابره. عبدا اینجوری میشن دیگه، عبدا اینجوری میشن. ارباب صداش میزنه بیا بذار اینجا ببینم. میره اونجا میگه یکی این شیرینی‌ها رو بردار بخو ببینم آورده اینجا برامون. میگه نه من خواهش میکنم بذار شما برام مهمونا. میگه یه دونه خود بردار بخو ببینم اول. آقا این نوکر دیگه اصلا هیچ نمیدونه چیکار بکنه، سرشار از نشاط، یه دونه شو برمی‌داره میخوره. اصلا این هزار برابر مزه اون شیرینی یه چیز دیگه کیف میکنه از اینکه ارباب بهش این سوزار این سارو که بخور. و علا رزق کف در نام. آخرش هم میگی و علیکه توکلنا. خوشت اومد دیگه، حالا ما هیچ که دیگر را غیر تو نداریم خدا که بهش تکیه کنیم، همه چیمون تو شدیم. یه چه مناجات هم دونه سر افطاری مناجات کنه با خدا، غذا بخوره چیکار بکنه، گریه بکنه، بخنده، صفا کنه. تو رو قرآن این فرهنگ عبودیت رو بذار کنار، اون که میرسه به غذا چهار لپه شروع میکنه به خوردن تو سفره، داره غرق میشه از اینکه معدش پر بشه، یکم میگه آهش کیف کردم پر شد. چقدر فرق میکنه. برای اینکه این فرهنگ عبودیت که تنها تنها پریدن نیست، تنها تنها لذت بردن نیست، در لبخند دیگری خوشی خیش را جستجو کردن است. این لبخند دیگری رو در مردم میتونی تمرین کنی، بری سراغ خداوند متعال، در لبخند ارباب رب العالمین خوبی ها رو چشیدن و لذت بردن این فرهنگ برات جا بیفته. خدا گاهی از اوقات میخواد بارت بیاره. چیکار بکنه خدا؟ چیکار بکنه خوبه؟ ادب الله چیکار بکنه؟ وادارت میکنه به یه اعمالی که تو خودت خوشت نمیاد. میگه واسه دو رکعت نماز بخون ببینم. حالا خدا من الان حال نمی کنم چجوری آخه نماز بخونم؟ ببین؟ پس فلسفه قشنگی داره که خدا اول ما رو وادار میکنه به نماز، در حالی که نماز خوندن کیف نمیکنیم، اصلا لذت نمیبریم. ما که تازه شروع کردیم نماز خوندن، هنوز تازه شروع کردیم، البته ما 70 سالمون هم بشه هنوز تازه شروع کردیم. اولاش که آدم لذت نمیبرن نماز خوندن. اینجا داری بار میای، اینجا داری عبد بار میای. ها پس قشنگ آقا نتیجه حرف شما بفرمایید، خوب نتیجه گیری میکنید، بگو ببینم نتیجه حرف شما اینه که نمازی که آدم ازش کیف نمیکنه خیلی عارفانه است، خیلی تربیت کننده است. باریک الله کشف فرمودی دیگه، بهونه شد دیگه. امروز روزه فرمود ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، اونه که همیشه داد زدن. کمک بگیرید از نماز، استعینوا بالصبر والصلاة، تو همینه دیگه. بعد که آدم شدیم، بعد که تو این فرهنگی که نماز رو خوندیم برای کیف خدا، خدای خوشت اومد، و حالا دقت کنید آداب نماز رو دیگه انجام بدید. اسرار نماز رو دنبالش نباشید فعلا. اسرار نماز باید از دلت بجوشه. گاهی هم برو اسرار نماز رو بخون، حسرتش رو بخوری، ابی نداره. ولی اسرار نماز برای دلی که عبد نیست تحقق پیدا نمی کنه. فعلا تو برو تو آداب نماز. چجوری باید سبحان ربی الاعلا میگفتیم؟ سبحان ربی الاعلا. اعلا نه خوشش نمیاد، اعلا خوشت اومد؟ خدا خوشت اومد. تمیز نمازت بسا خوشش بیاد. یکی از ویژگی های تمیز نماز خوندن اینه که اول وقت بخونیم خوشش بیاد. من حال ندارم، تو حال نداشته باشین، تو بازم رفتی تو سراغ خودت، این بنا نشد اونجوری باشی. عبدم که شدی حسابی به فلک میبندم، تا یه آدم مستقلی نیستی به ترسم ازت، پوستتو میکنم، صدات هم نباید در بیاد. یه نماز بخونم نه خوش، اینجوری خوشش میاد. یه مدتی رفتی بندگی کردی توی کاری که اصلا هیچ سر و تش نمیفهمی چیه، آن میشی عبد. عبد که شدی جستجوی لذت، لذتت رو در لبهای اربابت جستجو کردی، در لبخند اربابت، اون لایق چشیدن مزه های حقیقی عالم میشی، اون وقت به عبادت عشق میورزی، اون وقت کم کم نماز رو دوست میداری، اون وقت این روایت رو من برات میخونم که کیف بکنی. میفرماید چی؟ میفرماید افضل الناس من عشق العباده فعانقها. بهترین مردم اونی که عاشق عبادته. چرا عاشق عبادته؟ چون عبادت راه لبخند کشیدن از یاره. فعانقها، همیشه به گردن خودش مثل گردن بندی آویزون میکنه گردن بند محبوب. و احبها به قلبه، با صمیم دل دوست داره عبادتو. و با شرها به جسده، چرا با صمیم دل دوست داره؟ رفته افتاده توی وادی جدیدی، طرز لذت بردنش اصلا اینفنتی شده، این سبکی شده. و با شرها به جسده، با بدن خودش هم همیشه مباشرت با عبادت داره. و تفرق لها، وقت خودش رو براش خالی میکنه، براش خیلی مهمه به این شیوه زندگی کردن. ببینید رفقا ما چی گفتیم، یه بار دیگه برگردم. من نمیخوام کسی رو تحریک بکنم بگم بابا بیا نماز بخون، نماز کیف میکنی. میگم تو بیجا کردی، میخوای کیف بکنی، باید اربابت کیف بکنه. من نگفتم اینجا بیا این کارو بکن، برو کارو بکن. وقتی این روحیه رو بدی به خودت، یه دهان دیگری در دل تو برای چشیدن لذات حقیقی عالم باز خواهد شد. یه همچی آدمی فهو لا یبالی علی ما اصبح من الدنیا علی عسر ام علی یسر. یه همچی آدمی میدونی دیگه اش فرق نمیکنه دنیا چجوری بگذره، سخت یا آسون، ولم کن تو رو خدا. حج بعد از مدت ها ریاضت و بندگی خدا، تو کاروان سرا مسیر راه برف، یخبندون، گرگه ها گفتن آقا نرو بیرون کاروان سرا، همینجا باش. شلوغ بود نمیتونست نماز بخونه. خب ولم کنید تو رو خدا، شما به من چی کار دارید؟ شروع کرد به نماز خوندن. همه جا پر برف، یخبندون، فقط منطقی که اون وایستاده خوش، تو عالم عبادتش داره نماز میخونه. یه شیر درندهی با بچه‌هاش اومده اطرافش، میگه به شیره برگشت گفت اگه مأموری مأموریت تو انجام بده، اگه نه نمازمونو بخونی، یعنی بخوای مراسم منو بدری، من چی کار بکنم؟ شیره برگشت یه نگاهی بهش کرد و سرش اون ور کرد نشست. این نه تو کار تو بکن، من با تو کاری ندارم. تا صبح همونجا نشستن، داشت مثلا سپیده میزد، شیره بلند شد رفت با بچه هاش که غریبه ها نیان. فهم الله یو بالی دیگه براش فرق دانیاد. خب این لازمه اینجور عشق به عبادت، عشق بکنی از عبادت، اینه که یه دهان دیگری تو دلت باز بشه. برای اینکه اون دهان دیگر تو دلت باز بشه، بیا و این کارو بکن. تنها تنها نخور، یه مدتی صبر بکن، یه جور دیگه لذت ببری، یه مدل دیگه ای. در یه روایت قشنگی تو همون مصباح الشریعه از رسول گرامی اسلام میفرماید عبد الله که انک تراه فان لم تکن تراه فانه یراک. یه جوری خدا رو بندگی بکن که گویا داری خدا را میبینی. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَا، تو گرچه خدا رو نمیبینی ولی خدا که تو رو میبینه. این داره داست چی میگه؟ من میدونم تو اگه خدا رو ببینی که قشنگ بنده میشی، اون که خب معلومه. خدا رو ببینی که قشنگ بنده میشی. حالا هرچند آدم با این چشما که لایق نیست، باید عبد باشی تا خدا رو ببینی. حالا البته اون با چشم دل، ولی با چشم دلمونم الان خدا رو نمیبینیم، درسته؟ خب
اگه خدا رو ببینی که کیف میکنی. خدا رو ندیده آخه من چجوری ایمان بیارم، چجوری عبادت بکنم؟ میفرماد اون که تو رو میبینه. یعنی چی؟ تو اگر خدا رو ببینی در حال عبادت کیف میکنی. حالا تو دیگه کیف نکن، بلاش شد بنده باشی، بذار خدا کیف بکنه. تو میبینی کیف بکنی؟ تو ما رو میبینی؟ بله من میبینم. خب بردی خیال بی خیال بریم جلو. میخواد راه رو بندازه از اون طرفی. تو اگر خدا رو ببینی از مکالمت با خدا خیلی کیف میکنی، لذت میبری، ولی خدا که یه همچین لذتی رو به تو نمیده چون تو استعدادشو نداری. فعلا باید رو چه حسابی عبادت بکنی؟ اسمش روشه، باید عبادت بکنی، بندگی بکنی. خدا دلم خوشه، من تو رو نمیبینم، تو که ما رو میبینی. این غذایی که برات پختم تو میخوری مثلا، حالا این مثالام خیلی خرابه، خدا که چیزی نمیخوره، اینو من برات تو میدم تو کیفشو میکنی؟ نمید یه جوری عبادت بکنه، خدا که داخل تو رو داره میبینه. این اون وقتی که خودخواهانه میخوای تو ببینی، تو ببینی تا لذت ببری، اینو بزن کنار، اینو بی خیالش بشو. چون او داره میبینه از عبادت تو لذت میبره، خوشحال میشه، میفرماید که تو عبادت انجام بده. دقت میفرماید دوستان. حالا جان من، جان من که ارزش نداره، یه جان درست حسابی مثل جان خودت، مثلا جان خودتون، شما فرمودن تفکر عبادت اکثرش به تفکره، راست نفرمودن؟ جان من ریز بشه تو این معانی، بدون تفکر عبادت میشه؟ بندگی میشه؟ خوب خورد باید بشی. میخوای بری سجده؟ نمیفرمایم شما برو سجده، من 10 تا شکلات بهشتی از نوع مثلا موزیش میذارم تو دهنت. میگه من برو تو سجده، من خوشم میاد. همین تو خوشت میاد بس دیگه، یه جوری خدا رو عبادت بکن چون داره میبیندت. این اینه، اینه که انگار خودت داری میبینی خدا رو و لذت میبری. یا رسول الله ما که نمیبینیم خدا رو، اگه میدیدیم خود کلی کیف میکردیم. میگه تو نبین، ولی مثل وقتی که تو داری میبینی عبادت بکن. آخه به چه دلیلی؟ به دلیلی که اون که داره میبینه اون خوشش میاد. میفرماد اگه تو بدونی وقتی میری به سجده خدا چجوری خوشش میاد، خوابت میاد برای نماز شب، ابی نداره نماز شب بخون، بلکه تو نماز شب چرتی هم بزنی، همچی که چرت میزنی خداوند متعال مباهات میکنه، میفرماد نگاه کنید بنده منو، نگاه کنید این خسته است، اومده در خونه من، منم بهش واجب نکرده بودم، داره با من صحبت میکنه. ملائکه رو میرسه میگه نگاه کنید، شما شاهد باشید من همه گناهاشو بخشیدم، شما شاهد باشید من. بابا خوابه، از خوابیدن چرت زدن تو نماز شبش هم، نماز شب تو هم اینقدر خدا خوشحال میشه. به خاطر خوشحالی اون کاری بکن، تا حالا به خاطر خوشحالی کس دیگه کار کردی؟ جزء فرهنگ عبودیت عبدا اینجوری نیست. عبدا همیشه برای رضایت کس دیگه کار میکنه، نوکرا همیشه همیشه. لا اله الا الله. چی بود؟ نوکره اومد گفتش که پادشاه از من بادمجونم چی تعریف کرد. نوکره هم تعریف کرد، گفت بله بادمجون اینجوریه اینجوریه خیلی. گفت نه بابا بادمجون خیلی مثلا غذای ناجوریه. نوکره هم شروع کرد بعدشو گفتن، گفت بالاخره تو نفهمیدی موضعت چیه. گفت آقا من نوکر شما، نوکر بادمجون که نیست، نورتی شما بگی من تایید میکنم. من که خودم دیگه مزه نمیفهمم. خدای تو ما رو که بیچاره کردی، که ما رو ذائقه‌مون رو کور کردی، استقلال ما رو کشتی، تموم شد رفت، ما دیگه چیزی نداریم برای خودمون. حالا تو بگو ببینم تو از چی خوشت میاد. این میشه خالی شدن از غیر، این میشه تهذیب نفس، این میشه پاک شدن. بعد که اینجوری شدی خالی شدی، بعد خدا بهت ذائقه میده. یه خب حالا بیا جلو ببینم. وقت مزده های عرشی قوقا میکنه، کولاک میکنه، دیگه خودش چیزی نمیفهمه که نمیتونه. اجازه بدید کلام رو تمام بکنیم همینجا. خب من بنا شد که کجا تمرین کنم یا کجا تجلی بدم این لذت بردن از راه لبخند دیگری را. تو اگر ابدی لذت میبری از راه لبخند خدا، دیگه دنبال دل خودت نباید باشی. اینجاست که میگن مقابله کن با هوای نفس. دنبال این در یه جا تمرین و تجلی پیدا میکنه. خواستی تمرین کنی؟ برای لبخند دیگران زندگی کن. خواستی تجلی بدی؟ تجلی هم پیدا میکنه. یعنی آدم های خوب مثل علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب تمرین که نمی کنه که من افطاری بدم تا کم کم تو لبخند دیگران که غذا رو میخورن تمرین بکنم اون از خود گذشتگی رو، از خود گذشتن رو. او داره تجلی میده. او امیر کملین هست، داره تجلی میده. یا تجلی یا تمرین، خلاصه تو زندگی با مردم این قصه خودشو نشون میده. حالا بریم سراغ چی؟ اهل بیت اسناد و طهارت. مردم، یه قسمتی از مردم هم اهل بیت هم. ولی چه قسمتی؟ در عرش، در اوج، در اوج. آدم بدون امام زمانش سر سفره افطار کیف نمی کنه. جای امام زمانش سر سفره خالی میکنه. که هر شب میگه چی؟ میگه آخ فدای دلت بشم امام زمان که دوست داشتی الان سفره بندازی؟ الان نمیتونی. اگه امام زمان بود حتما سفره نمیداخت. نمیتونه. آدمی که اینجوری میشه خود محور نیست، قصه‌اش قصه‌های دیگرانه، شادیش شادی‌های دیگرانه. آها زندگی همچی آدمی عجیبه. نشید اینجوری ها، زندگیتون فلج میشه. دیگه نمیتونی. اصلا یه جوری میشه. تو شادیهاش قصه دیگران رو یادش میاد. تو غمهاش غم دیگران رو یادش میاد. تو غم میفته غم دیگران رو یادش میاد. تو شادی میفته شادی دیگران یادش میاد. امام زین العابدین یه عمر زندگی کرد، 30 و خورده‌ای سال بعد از ابا عبدالله الحسین. بچه کوچیک میدید تو بغل یه مادری شروع میکرد زار زار گریه کرد. آب میدید گریه میکرد. غذا براش طبخ میکردن میآوردن غذای گرم، شروع میکرد گریه کردن. هر جوری نوشتن جوون میدید، جوون 18 ساله میدید شروع میکرد گریه کردن. دیگه چی میمونه برای امام سجاد؟ حالا ببین خود ابا عبدالله الحسین چی فرمودن. بنابر روایتی که خیلی از علما این روایت رو معتبر میدونن، حضرت سکینه خاتون دختر دلبند امام حسین که خیلی امام حسین به حضرت سکینه علاقه داشته، داستانهای کربلاییشو شنیدی، خیلی زبون میریخته برا باباها، دلی میبرده از بابا. اصلا بچه های حضرت رباب توی کربلا یه ویژگی های خاصی داشتن. ظاهرا حضرت سکینه هم خواهر علی اصغر، مادرش رباب، و مادرش حضرت رباب اصلا مورد عنایت ویژه ابا عبدالله الحسین بود. زن فاضله و عالمه‌ای که خیلی اهل دل و اهل معنا بوده. اگر شما براتون دیدید که روزه از حضرت رباب نخوندن، روزه از حضرت زینب برا حسین میخونن، از حضرت رباب برا حسین نخوندن، چون حضرت رباب با ادبه تا صاحب عذاب زینب هست هیچ وقت یا حسین یا حسین نمی کنه. یه گوشه این می نشینه. من فکر میکنم گهواره علی اصغر رو بهانه ای کرده بود برای حسین گریه کنه، و الا رباب علی اصغر هم فداد حسین. وقتی دنبال علی اصغر افتاده بود مهلا مهلا یبن الزهرا، برای اینکه بیاد صدا بزنه حسین علی اصغرمو اینجوری سیرابش میکنی، نه به خدا قسم. اومده بود بگه حسین من ناراحت نباش، سر تو بالا بگیر، علی اصغرم به فدای تو. یه وقت نگی من مادرم حالا طوری میشه تو دلم چیزی میگم. خب یه همچین مادر با فضلی بچه‌هاش خیلی مرده ی ابا عبدالله الحسین بودن. نقلی هست که سکینه خاتون اومدن کنار بدن قطع شده ی ابا عبدالله الحسین، ناگاه از رگهای بریده ی حسین شنیدن سکینه جانم برو به شیعان من خبر بده، شیعتی مهما شرر تو ما از دل فذکرونی، دیگه آب بدون حسین نخورید، آب گوارا بهتون دادن به یاد لب تشنه من گریه کنید، یعنی تو همه شادیاتون ای وای من جوونا بهتون بگم، هر کدومتون مجلس عروسی تشکیل دادید یه گوشه ایش یه روزه نمکی برا حسین و علی اکبر و قاسمش بخونید، یعنی حسین ما بی ادب نیستی بر ما چیزیه که از روسیه زمانی اومد تو کشورهای اسلامی مد شد. یکی از علما احتیاط میکرد، هر علما دعوشون اینه احتیاط میکنه، اسم جدید میاد هر اسم که نیستن که پس میزنن، ببین آقا بخور چیزی نیست. توسل پیدا کرد بابا عبدالله الحسین، آقا اشکالی نداره ما اینو بخوریم. حالا عالم با صفایی بود، نمیتونست همینجوری راحت اسب به راحت جاری کنه، خیلی با ادب. شب خواب دید آقا فرمودن عیبی نداره مشکلی نیست، اما هر موقع استکان چای خوردی به یاد لب تشنه ما هم بیام، یادی از لب تشنه ما هم بکن، یعنی اگر تو کربلای آب گرمی هم بود به لبهای تشنه بچه ها میرسم شاید که باید میگه او سمعتم به قریبن او شهیدن فندبولی، اگر صدای قریبی رو شنیدی برا قریب زهرا گریه کن حسین من. کاش بودید کربلا تموشا می کردید برای طفل شیر خار آب خواستم به من ندادن، و عصب تلدی من غیر جرم قتلونی و به جرد الخیر بعد القتل عمدن صحبونی به چه جرمی از بربدن چه جرمی بچه فاطمه رو سر از بدن جدا کردن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
العالمين اللهم احينا حياة محمد وآل محمد وأمتنا ممات محمد وآل محمد وارزقنا رضاية محمد وآل محمد ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد واحشر إمامنا الخميني مع المعصومين واحفظ قائدنا الخامنئين وانصر من نصر الخامنئين واخذل من خذل الخامنئين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا لا تلزم منا صالح ما أعطيتنا وفقنا لما تحب وترضى واجعلنا كما تحب وترضى واشف مرضانا وارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا وارزقنا الصحة والسلامة والعافية وارزقنا الشهادة في سبيلك تحت راية وليك اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.